سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید عملیات جاری برای تخلیه مردم از افغانستان در تاریخ به پیشینه بوده است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین خبرها، گزارشها و مطالب تحلیلی در خدمت شما خواهم بود. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرها. سازمان کشورهای امنیت دست جمعی از این که طالبان تا هنوز به تشکیل حکومت عبوری در افغانستان آغاز نکردن ابراز نگرانی کردن. شارواله کابل میگوید به زودی همه دیوارهای کانکریتی و موانع از شهر جمع‌آوری میشود. وزیر خارجه پاکستان میگوید از طالبان و سایر رهبران افغان خواهد خواست که به اسرع وقت برای حل سیاسی همه‌جانبه به توافق برسند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. سازمان کشورهای امنیت دست جمعی دیروز دوشنبه گفت که این سازمان نگران است که طالبان تا اکنون به تشکیل یک حکومت عبوری در افغانستان آغاز نکردند. طالبان 10 روز قبل کابل را تصرف کردند. روسیه که این سازمان را رهبری می کند در مورد رهبری جدید در کابل محتاطانه خوشبین بوده و از وعده طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر استقبال کرده است. اما دو منبع طالبان دیروز دوشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که طالبان تا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان حکومت را اعلام نمی کنند. مسکو نگران است که ناآرامی در افغانستان به کشورهای همسایه آن ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان گسترش نیابد، زیرا روسیه در این کشورها پایگاه‌های نظامی دارد. مقام‌های شارواله کابل میگویند به زودی همه دیوارهای کانکریتی و موانع از شهر جمع‌آوری می‌شود. شارواله کابل در صفحه فیسبوکش ویدیویی را نشر کرده که جمع‌آوری موانع و دیوارهای کانکریتی در برابر وزارت دفاع و پل محمود خان را نشان می‌دهد. حمدالله نومانی رئیس کمیسیون امور شارواله شهر کابل در این مورد میگوید
موانع در برابر ترافیک وجود دارد، موانع در برابر پیاده رو وجود دارد. تقریبا همه شهر مانند خرابه معلوم می شود و بدنمایی شهر اضافه. اکنون به چنین چیزها نیاز دیده نمی شود. بنان ما در این هفته در اولویت کاری خود می گیریم که این موانع را از شهر برداریم.
داوود سلطانزوی شاروال کابل نیز به دفاتر خصوصی و خانه ها هشدار داده که موانع و دیوارهای کانکریتی را فوراً بردارند، گرنه مصارف خدمات کارکنان شاروالی را که این کار را انجام می دهند خواهند پرداخت. موانع و دیوارهای کانکریتی در اطراف تقریبا همه ساختمانهای دولتی و قرارگاه‌های نظامی در شهرهای بزرگ افغانستان به طور خاص در پایتخت کابل به دلیل تهدیدهای امنیتی گذاشته شده بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 ماه اگست، اینستیتوت موسیقی افغانستان مسدود شده است. احمد ناصر سرمست، بنیادگذار این اینستیتوت، دیروز به رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت عملکرد دوره قبلی حاکمیت طالبان این فیصله را کرده است.
ما به خاطر داریم که طالبان در دوره حاکمیت گذشته ایشان سیاست نابودی کامل داشته‌های فرهنگی را اختیار کرده بودند.
او گفت که در کنار 350 شاگرد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در حال حاضر زندگی هر آوازخوان و موسیقیدان افغان با خطر روبروست. هرچند طالبان این بار در ارتباط به موسیقی چیزی نگفتند، اما در دوره نخست در بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی بر موسیقی، فیلم، تئاتر، دراما و سایر اشکال هنر قیودات محکم وضع کرده بودند. ورزشکاران تیم ملی تکواندوی افغانستان در بازی‌های پومسه آسیایی چندین مدال طلا و نقره را از آن خود ساختند. پومسه در تکواندو یکی از مهمترین جنبه‌های آموزشی هنرهای رزمی است. ذبیح الله شهرزاد، سخنگوی فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه از افغانستان ورزشکارای ما دستاوردهای بسیار خوب گرفتن که سید رستم اکبری موفق شد که مدال طلا کسب بکنه و قهرمان آسیا شد. و همچنان مونسه یک دختر خانم دیگه افغانستان نقره گرفت و رحمان حیدری هم نقره گرفت و علیرضا تانست که برنز بگیره.
به گفته آقای شهرزاد، بازی های آسیایی پومسه یک ماه به طور آنلاین ادامه داشت و سرانجام نتایج آن دیروز دوشنبه اعلام شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از طالبان و سایر رهبران افغان تقاضا خواهد کرد که در اسرع وقت برای حل سیاسی همه جانبه به یک توافق برسند. آقای قریشی که دیروز دوشنبه در کنفرانس خبری قبل از سفر به کشورهای منطقه صحبت می کرد، این اظهارات را بیان کرد. وزیر خارجه پاکستان امروز سه‌شنبه اسلام آباد را به قصد تاشکند ترک خواهد کرد. او از تاجیکستان، ترکمنستان و ایران هم دیدن می کند و مسئله افغانستان یکی از موارد اساسی آجندای ملاقاتهای او را تشکیل می دهد. وزیر خارجه پاکستان با مقامهای چینی از طریق تلفن در مورد افغانستان بحث کرده است. به گفته شاه محمود قریشی، اسلام آباد تلاش می کند که به نقش پاکستان برای حل صلح‌آمیز و سیاسی مسئله افغانستان از راه مذاکرات ادامه دهد. پولند می گوید این کشور برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران در سرحد شرقی خود با بلاروس دیوار اعمار می کند. ماریوس بلسچک وزیر دفاع پولند دیروز در حساب تویترش نوشته که دیوار با بلندی 2.5 متر در سرحد با بلاروس ساخته می شود و از ساکر بیشتر برای محافظت با محافظان سرحدی خواهد فرستاد. او افزود که به زودی جزئیات برنامه دخالت بیشتر نیروهای اردو را در این ارتباط ارائه خواهد کرد. پولند می گوید که بلاروس مهاجران غیر قانونی را تشویق می کند که داخل اتحادیه اروپا شوند. اداره امور خوراکی و ادویه ایالات متحده آمریکا اجازه کامل استفاده از واکسین کووید 19 تولید شرکت فایزر بیوانتک را با آنانی که 16 سال و یا بالاتر سن دارند تصویب کرد. این سازمان قبلا در ماه دسامبر سال 2020 میلادی اجازه اضطراری استفاده از این واکسین را صادر کرده بود، اما اکنون مجوز کامل اطمینان از عوارض جانبی و مؤثریت آن را ارائه کرده است. جنت وودکوک سرپرست کمیشنری نداره در اعلامیه گفته که تایید اداره غذا و ادویه آمریکا از این واکسین یک نقطه عطف بوده، زیرا آنها در حال مبارزه با بیماری کووید 19 هستند. این اداره تا اکنون به غیر از واکسین فایزر با واکسین های مدرنا و جانسن اند جانسن نیز اجازه استفاده اضطراری را داده بود. تا اکنون 204 میلیون تن در ایالات متحده آمریکا واکسین تولید شده توسط فایزر بیوانتک را دریافت کردند. ایگور ویکوونسکی بلندترین مرد به ارتفاع 2.35 متر در ایالات متحده آمریکا با عمر 38 سالگی در اثر مشکل قلبی درگذشت. خانواده او دیروز گفتند که آقای ووکوینسکی اوکراینی تبار در یک کلینیک شهر روچستر در ایالت مینسوتا درگذشته است. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در یک راهپیمایی انتخاباتی در سال 2009 میلادی هنگامی که متوجه شد ایگور ووکوینسکی با پیراهنی که روی آن نوشته شده بود بزرگترین حامی اوباما در جهان با او صحبت کرده بود. آخرین بار آقای ووکوینسکی در مسابقه موسیقی یوروویژن در سال 2013 میلادی با زلاتا ایوگنویچ خواننده اوکراینی روی صحنه رفت. او همچنان در اعلانات تبلیغاتی و فیلم ها بازی کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در حالی که ازدحام جمعیت در اطراف میدان هوایی کابل ادامه دارد، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید عملیات جاری برای تخلیه مردم از افغانستان در تاریخ بی پیشینه بوده. جک سالیوان دیروز در یک نشست خبری همچنان گفت از شنبه گذشته تا اکنون 37 هزار تن در نتیجه فراهم آوری سهولت ها توسط عساکر آمریکایی از کابل به خارج از افغانستان انتقال یافتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده از سربازان آمریکایی ابراز امتنان کرد که در بیرون کشیدن مردم از کابل سرگرم فراهم آوری تسهیلات و همکاری بودند. او دیروز دوشنبه در قصر سفید در ارتباط به خروج آمریکایی‌ها، خارجی‌ها و افغانانی که جانشان در افغانستان در خطر بود به خبرنگاران معلومات می‌داد. جک سولیوان افزود آنها از 14 آگست حدود 37 هزار تن را از کابل بیرون کشیدند.
American citizens, third country nationals, or Afghan.
آمریکایی‌ها، اتباع کشورهای سوم، متحدان افغان ما و افغانان تحت تعقیب یا آنانی که بیشتر به خطر روبرو بودند، تنها در 24 ساعت 10400 نفر در 28 پرواز تیارهای نظامی آمریکایی از کابل به بیرون انتقال یافتند. علاوه بر این 61 تیاره ائتلاف 5900 تن را بیرون کرد. این پروازها هر ساعت دوام دارد.
شهر کابل 15 آگوست به دست طالبان سقوط کرد. با حاکمیت طالبان در افغانستان مقام‌های کشورهای غربی به شمول آمریکا و دیگر کشورها تلاش‌هایشان را برای خروج اتباع دیپلمات‌ها و افغانان همکار خود از افغانستان سرعت بخشیدند. آمریکا سربازان خود را در میدان هوایی کابل مستقر کرد، جایی که هزاران پیر، جوان، مرد، زن و کودک جمع شدند. نارامی و هرج و مرج در میدان هوایی کابل تا هنوز ادامه دارد و هر روز از یکی دو رویداد و شلیک گلوله خبر داده می شود که در نتیجه آن تعداد کشته و زخمی شدند. آمریکا در کنار اینکه برای روند خروج مسئول مردم هزاران سرباز خود را در میدان هوایی کابل جابجا کرده و در تنظیم میدان کمک می کنند، به خاطر حمله احتمالی گروه داعش هم نگران است. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید به قماندانان آمریکایی صلاحیت‌های همه‌جانبه داده شده تا در برابر تهدیدها باید آمادگی کامل داشته باشند.
همزمان با این که ما عملیات تخلیه را پیش می‌بریم، آمادگی کامل در برابر حملات احتمالی گروه داعش و دیگر گروه‌ها را داریم و بیدار هستیم. کماندانان ما در منطقه اقدامات ضروری را انجام دادند که در برابر چنین حملات آماده باشند. رئیس جمهور ما هم برای کماندانان هر گونه امکانات فراهم کرده تا بر ضد چنین حملاتی آمادگی داشته باشند.
در این میان دیروز دوشنبه در شلیک گلوله در میدان هوایی کابل یک تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. اردوی جرمنی میگوید که یک محافظ افغان در یک آتشباری در دروازه شمالی میدان هوایی کابل کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اردوی جرمنی در اعلامیه در تویترش نوشته که آتشباری میان مردان مسلح ناشناس، قوای آمریکایی و جرمنی و محافظان افغان رخ داده است. در اعلامیه گفته نشده که آیا فرد کشته شده از جمله افراد طالبان است یا خیر. این گروه افرادش را برای برقراری امنیت میدان هوایی در اطراف آنجا توظیف کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان، کان را همکارم مرور کرده.
بسیاری از رسانه‌های جهان به رویدادهای مختلف در افغانستان توجه کردند. روزنامه میل آنلاین به اظهارات تازه طالبان در مورد خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه آگوست نوشته. در ادامه می‌خوانیم که طالبان هشدار دادند که اگر تمامی نیروهای آمریکایی تا 31 ماه آگوست از افغانستان برون نشوند، پیامدهایی را در پی خواهد داشت. این در حال است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به تازگی اشاره رسانده که ممکن است که نیروهای آمریکایی برای تکمیل روند انتقال افراد از افغانستان فراتر از ضرب العجل موجود در این کشور بمانند. هزاران سرباز آمریکایی فعلا در میدان هوایی کابل سرگرم انتقال شهروندان آمریکایی و همکاران افغانشانند. میل آنلاین به نقل از سهیل شاهین، یک عضو تیم مذاکره کننده طالبان، گفته که با تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان اجازه نخواهند داد. در ادامه آمده که بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، از رئیس جمهور بایدن خواهد خواست که ضرب العجل برای انتقال افراد از میدان هوایی کابل را تمدید کند. مجله نیوزویک هم به این موضوع پرداخته و به نقل از شاهین نوشته که اگر ایالات متحده و بریتانیا برای ادامه انتقال افراد از افغانستان وقت بیشتر بخواهند، پاسخش منفی است. یک مقام قصر سفید گفته که تنها بین 22 تا 23 آگوست نزدیک 10400 نفر از کابل در 28 پرواز منتقل شدند. روزنامه هل نوشته که نیروهای ویژه فرانسه 200 کارمند اتحادیه اروپا را به داخل میدان هوایی کابل بردند. سفیر فرانسه در کابل اینا در توییتر گفته. این در حال است که سفارت آمریکا به تازگی به شهروندان این کشور گفت که بدون اطلاع قبلی به میدان هوایی کابل نروند. همچنان از تهدید بالقوه جنگجویان وابسته به داعش هم خبر رسیده. جک سولوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در گفتگو با CNN گفت که این تهدید واقعی است. هل به سخنان تازه بایدن هم اشاره کرده. رئیس جمهور بایدن در سخنرانیش به روز یکشنبه گفت که بحث‌ها در مورد تمدید ضرب العجل روند انتقال افراد از افغانستان ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلامی پر از محبت و صمیمیت مهمان خانه‌هایتان می شویم و یک شماره دیگر از مجله آزادی را که تهیه نمودیم پیشکشتان می نماییم. امیدواریم که شما هم با صحت کامل و جان و جور شنوندهش این شماره از مجله آزادی باشید. این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان خیشتنداری، یاد خیری از مرحوم بابقران، آن چهره ناب موسیقی محلی. بابقران قربان گرمی طرف میدان، بابقران قربان. پارچه شعری از انجیلا پگایی، شاعر معاصر.
پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز.
داستانک کوتاه چه نوع داستانی است؟ بحثی پیرامون آن.
علاقمندان داستانهای کوتاه می دارند که ناول، رمان و شارت سوری ها حدود 100 سال قبل به میان آمدند.
جالب ها در رسانه ها، خنده از لحاظ روانی و مؤثریت آن.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی درمان دواست.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اینک توجه کنید به اولین قسمت برنامه حاضر.
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری‌های ناشی از ضرورت‌ها و تن دادن به تقلید در عالم بی‌سوادی و کم‌سوادی، همه و همه آدم‌های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید تجرید می شوید محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابد. و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده‌های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. بیایید یک داستان کوتاهی واقع شده را به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجی به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطی بوت بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجی به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطی را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و 60,000 دلار پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت: 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت: خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت: هیچ می دانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد: نه، نمی دانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت: این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید، ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
کرباس بودش جامه و از چرم وطن کفش، این پیر خرابات نگر باب قران است. دنبوره بناز آید اگر او بنوازد، در کلک هنر پرور وی مرهم جان است. این تبله و این قیچک و این دنبوره و ساز، آباد ز وقتی است که آباد جهان است. بله، ناظم این چند بیت که با کمال علاقمندی از یک عجوبه موسیقی شمال افغانستان توصیف نموده بی مورد هم نیست. بابقران را اهل فرهنگ و موسیقی و در نهایت همه آنهایی که شنونده ساز و آواز اقوام مختلف افغانستانن به خوبی می شناسند و دنبوره که دنبوره بودن خود را به مثابه مادر موسیقی تاری مردم شمال افغانستان برجسته ساخت، میلودی ها و کمپوز های فولکلوری که بابقران در آن جایگاه خاص خود را دارد. بیایید کوتاه دنبوره را بشناسیم. دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی افغانستان است. این آله را ازبیک ها به گونه دنبره و مردمان دیگر به شکلهای دنبوره و دنبوره تلفظ می کنند. امروز دنبوره به عنوان یک آله قدیمی و اصیل ملی در میان ازبیک ها، قزاق ها، ترکمن ها، قرغز ها، قرقلپاق ها، تاتار ها، اویغور ها، تاجیک ها و ازاره ها رایج است. دنبوره از آن آلات موسیقی هست که در گستره ژانرهای مختلف موسیقی چون آهنگهای بزمی، حماسی، غنایی، خوشی، اخلاقی و غیره به گونه تکنوازی، گروهی یا همراه با آلات دیگر موسیقی نواخته می شود. این آله معمولا از چوب درخت توت با یک کاسه و دسته بلند ساخته شده، تار آن روده‌ای، سیمی یا گاهی ابریشمی بوده و بدون پرده نواخته می شود. امروز دنبوره بیشتر در سمنگان، فاریاب و تخار ساخته می شود. دسته آن را با صدفکاری و پوپک ها می آرایند. در مورد دنبوره گفتنی ها زیاد است و به این اکتفا می کنیم و به زندگی بابقران که امروز آهنگ قطغنی او را دهها آوازخوان اجرا نمودند مکسی می نماییم. عبدالغفار فرزند سلطان، مشهور به بابقران، هنرمند آواره و درویش تاشقورغانی، در سال 1289 خورشیدی در گذر دی حسن شهرستان خلم ولایت بلخ به دنیا آمد. بابقران از آوان کودکی به خواندن آهنگهای محلی آغاز نمود. در سن 12 سالگی نزد مرحوم محمد حکیم تنبور نواز به نواختن دنبوره پرداخت. او پس از سالها توانست پول ناچیز را جمع کند تا دنبورهی برای خود خریداری کند. در شهرستان خلم بجز بابقران کسی دیگری نبود که در محافل خوشی آهنگ بسراید. مردم او را به خاطر بابقران می گفتند که او پس از ساعتها آوازخوانی مبلغ 1 قران به دست می آورد. زندگی او خیلی به زحمت پیش می رفت. پس از سالها تجربه او به سرودن شعر و آهنگهای جدید و دلنشین فولکلوریک پرداخت. آهسته آهسته شهرت وی تا مزار شریف رسید. در مزار شریف مردم از کمپوز و شعرهای وی به مشاعره می پرداختند. شعرهای بابقران را به نام شیر و شکر و آهنگهای او را به نام قطغنی یاد می کنند. بابقران در سال 1360 یک گروه محلی را با بنگیچه زیربغلی نواز و نور محمد قچک نواز ساخت. در دوران واپسین عمر او رادیو تلویزیون افغانستان توانست چند پارچه دنبوره و آهنگ از او ثبت کند. بابقران در برج قوس سال 1367 به همان غربتی که نصیب راستکاران و قلندران است با دنیای ذلت و خاری جهان فانی را ودا گفت. بابقران ازدواج نکرده و از او کدام اولادی هم باقی نمانده است. هنرمندان افغان در خارج از کشور آهنگهای بابقران را با موسیقی مدرن سرودند.
ای بابقران قربان گرمی طرف میدان، ای بابقران قربان گرمی طرف میدان، ای طال سمت قطغن خوش دارش از فراوان.
آهنگهای بابقران امروز نه تنها در افغانستان بلکه در تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز بر سر زبان هاست. آهنگ دخترک مزاری و آهنگ بیا بیا جانانه با آواز ولی، آهنگ کجکی با آواز مرحوم احمد ظاهر، لیلا فروهر، قادر اشباری و دیگران، آهنگ شیر و شکر از دور می نمایی با آواز وحید قاسمی و آهنگ بشنو ناله و فریاد من با آواز نازی اقبال آوازخوان پاکستانی از ساخته های بابقران است که هنرمند محبوب وحید قاسمی به تسبید آنها پرداخته است.
Thank you.
یاد خیری بود از زنده یاد با بقران، یکی از هنرمندان محلی شمال افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
با حیله و مکری ملتی چور شده، بر هجرتی هم گروهی مجبور شده، با خنجر تیز کین و بدخواهی ها، زخم دل رفته رفته ناسور شده. بخشی از غزل شاعر وارسته و با نگرش روشنگری بانو انجیلا پگاهی بود. انجیلا پگاهی در سال 1343 هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر در شهر کابل زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه آریانا به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت پل تکنیک کابل گردید. بانو پگاهی تجربه های ادبیش را در کورس های متعدد اتحادیه هنرمندان و نویسندگان آن وقت و به خصوص بخش جوانان آن بارور ساخت و روزنه های جدیدی را به سوی آینده پردرخشش گشود. پگاهی از سال 1360 مشغول همکاری با مطبوعات افغانستان شده، اونیز چون سایرین با دنیایی از ناگزیری تن به مهاجرت داد و در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. همکارم غزلی از خانم پگاهی را دکلمه می نماید.
سروده از انجیلا پگاهی. ای کاش میان من تو جوش محبت آشفته‌تر از پیش شکوفان شود امروز، چون غنچه بخندیم به غمهای زمانه، تا چرخ به خشم افتد و طوفان شود امروز. در بادیه معنی شعرم شرر افکن، با جلوه هر سبزه بگو آن شود امروز. پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز. بر پنجه گلباز بهاران بگشایی این دفتر دل را که گلستان شود امروز. با نشه نمناک می سبز طبیعت پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز. پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز.
پارچه شعری از انجیلا پگاهی را به صدای همکار ما شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حال رسیدیم به معرفی مینیمال یا داستانک. میدانید برای این که داستان به سبب طویل بودن خود به خواننده مشکلی ایجاد نکند، در سده های اخیر به شکل مینیمال یا داستانک در حال ایجاد است تا خواننده امروزی با فرصت کمی که دارد آن را بخواند. این تعریف متول از مینیمالیسم را همکارم در دو بخش آماده دارد که بخش نخست را دم نقد و دومی را در شماره هفته بعد به شما ارائه می کند.
علاقه‌مندان داستان‌های کوتاه می‌دانند که ناول، رمان و شارت‌سوری‌ها حدود 100 سال قبل به میان آمدند. گوگول روسی و ادگار آلن پوی آمریکایی و ده‌ها تن دیگر از آن جمله‌اند که داستان کوتاه نوشتند. و اما امروز مردم به خواندن داستان طویل که حاوی حدود 100 صفحه و کمتر از آن باشد و یا به خواندن داستان‌های به نام کوتاه با چندین صفحه نیز فرصت کافی ندارند. و اگر در فراغت از کار روزمره بخوانند، سایت های اینترنتی و صفحات مجازی و اخبار روز از نزدشان می رود و اگر از اینترنت همچو داستان ها را بخوانند، مصارف اینترنتی و نبود فرصت چالش دیگری است و خلاصه بهانه های تا حدود معقول دارند که داستان های طویل را نتوانند بخوانند. و نویسنده های داستان و داستان کوتاه هم تمایل بر این دارند که قالب های کوتاه ادبی را کوتاه‌تر سازند. لذا راه حل و پسند همه داستانک ها و آن هم مینیمال های داستانی است که امروزه علاقه‌مندان زیادی دارد. شیوه مینیمالیستی و یا ساده‌نگاری و یا کمینونگاری در هنر در ابعاد مختلف کاربرد دارد. مثلا کمینونگاری در موسیقی شیوه تصنیف موسیقی با استفاده از ایده ای است که چند بار تکرار می شود. موسیقی کمینونگاری در دهه های 1960 و 70 میلادی محبوب شد. آهنگسازان سادگیرا کار خود را در حال آغاز کردند که آهنگسازان زیاد قطعات می ساختند که بسیار پیچیده بود و درکش برای شنونده سخت بود. اما بحث امروزی ما مینیمال داستانی است که این شیوه در کشور ما هم علاقه‌مندان و نویسندگانی دارد. یکی از مینیمال نویس داستانک نویس های معاصر ما علی اصغر یعقوبی متولد سال 1363 است که در لابلا داستان های مینیمال از ایشان خواهیم داشت. آقای یعقوبی در مورد مینیمال این گفته ها را دارد.
داستان مینیمالیستی از جایی که داستانه باید یک شباته، یعنی وجه اشتراک با داستان های دیگه داشته باشه. و مثلا در داستان کوتاه ما در اون پیرنگ داریم، در اون مایه و محتوا در کل. داستان مینیمال میتونه دارایی خصوصیات باشه. البته یک ویژگی خاصه که داره اون اینه که در داستان مینیمال یک ابهام میتونه وجود داشته باشه به خاطر حجم کمه که داره و این به نظر من مهمترین ویژگی میتونه بر داستان 55 فیکشن باشه.
بیایید یک مینیمال از آقای یعقوبی را بشنویم که تا چه مقداری از این تعریف هایی که ایشان فرمودند را در این نگارش مینیمالی رعایت کردند. مینیمال داستان ایشان که کثافت عنوان دارد میشنویم.
کثافت، انگار سیاهی براق متأثر از آفتاب، خوش ترکیبی مدل و خلاصه مدرنی سیستم موتر به کلی در خود غرقش کرده بود. به موضوع فلسفی در ذهنش گذشت. پولدارها همگی خونخوارند، کثافتها. سکوتی وسوسه آلود آرام در ذهنش خزید، آهسته طوری که وجدان کتاب زدهش نشنود آرزو کرد ای کاش یک بار هم که شده کثافت شود.
مینیمالیزم چیست؟ مفهوم مینیمالیزم از هنرهای نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری و موسیقی برگرفته شده است. در این روی کرد مینیمالیزم بجریان گفته می شود که از دهه 1960 ابتدا در امریکا سپس در اروپا شکل گرفت و از سادگی و روشنی بیان و روش های ساده برای خلق آثار هنری بهره می گرفت. مینیمالیزم را به فارسی حداقل گرایی، ساده گرایی، کمینه گرایی، هنر کمینه یا هنر معجز ترجمه کردند. مینیمالیزم در شکل‌های مختلف از طراحی و هنر به ویژه در هنرهای تجسمی و موسیقی استفاده می‌شود. مینیمالیزم پس از جنگ جهانی دوم در هنر غرب به وجود آمد و بیشتر از سوی هنرمندان هنرهای تجسمی آمریکایی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه میلادی گسترش پیدا کرد. مینیمالیست ها بر این باورند که با زدودن حضور فریبنده ترکیب بندی و کاربرد موارد ساده و اغلب صنعتی که به شکل هندسی و بسیار ساده شده قرار گرفته باشند، می توان به کیفیت نابرنگ، فرم، فضا و ماده دست یافت. از هنرمندان این سبک می توان به دیوید اسمیت، دونالد جات، ارنست روا، سول لویت، کارل آندره، دن فلاوین، رابرت رایمن، رونالد بلادن و ریچارد سیرا اشاره کرد. وقتی صحبت از مینیمال داستانی به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن می رسد مسئله حجم و کم بودن آن است و مینیمال حداقل 50 تا 60 کلمه نوشته شود. در اینجا چند جمله دیگر از داستان پرداز معاصر علی اصغر یعقوبی داریم.
این مسئله کاملا واضحه که هنوز اصلا به هیچ وجه این داستان مینیمال در جامعه ادبی ما تا جا نفته، در حتی در افغانستان، و این گپ هم درسته که هنوز حتی داستان کوتاه هم جا نیافتاده به داخل ادبیات کشور ما. ولی من فکر میکنم که درسته، شاید زود باشه، ولی به هر حال باید یک تولد دیشته باشه این نوع داستان، و من فکر میکنم باید هر چیزی تر او رو گسترش بدیم، و شاید هم من فکر میکنم با داستان کتاب بتونیم ایر هماهنگ کنیم، یعنی هماهنگ پیش بره. به نظر من فقط در داستان مینیمال ما قالب رو عوض میکنیم، ما حجم رو کم میکنیم، طول رو کم میکنیم، از کلمات میکاهیم و کلمات رو موجزتر میارن، و در اصل همونه، همون داستان، همون چیزی که داستان میگه، همون زبانی که داستان و رمان داره، همون چیزی که نوول میگه، همونه.
همانطوری که مینیمالیزم به عنوان سبک زندگی بدیل است در برابر زندگی مصرف گرایانه، در عرصه ادبیات هم نویسنده و شاعر باید از طویل کلام دوری کند، از کلیگویی بپرهیزد و از بیان جزئیات کم اهمیت دوری کند. برای نمونه دلیل ندارد که برای مسافرت با طیاره حتما تکت را از تاکسی خرید. اتلاف وقت در تاکسی هم در داستان آورده شود، مگر اینکه رفتن با تاکسی متضمن یک رویداد باشد. برای نمونه دیدن کسی که به نوع مسیر زندگی شخصیت را تا حد تغییر می دهد. ما اینجا باز هم مینیمال دیگری از جناب یعقوبی داریم با عنوان قصد. بیایید به داستانکی مینیمال هم گوش بدهیم.
قصد. مرد آرام به روی تخت خوابیده بود، انگار ساعت هاست که خواب رفته، ولی اینطور نبود. او بیدار و از وجود و قصد زن مسلحش با خبر. با این حال نمیخواست کاری کند. زن بی صدا به او نزدیک شد، شقیقه مرد را هدف گرفت، انگار دلش به شوهرش نمیسوخت. ترق، کات. یک بار دیگر. این کارگردان بود.
قسمت نخست بحثی پیرامون داستانک کوتاه را شنیدید که قسمت دوم آن را در هفته آینده برایتان پیشکش خواهیم کرد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته نیز دو جالب از گزینش های همکار سابق رادیو آزادی نیما نظری داریم که یکی کف زدن و دیگری میوه فروش. نخست کف زدن. 10 مرد و 1 زن به تنابی آویزان بودند. تناب تحمل وزن 11 نفر را نداشت. باید 1 نفر تناب را رها می کرد، وگرنه همه سقوط می کردن. زن گفت: من در تمام عمر همیشه عادت داشتم که داوطلبانه خودم را وقف فرزندان و همسرم کنم و در مقابل چیزی مطالبه نکنم. من تناب را رها می کنم چون به فداکاری عادت دارم. در این لحظه مردان سخت به هیجان آمده و شروع به کف زدن کردند. حال ببینید کیا می افتند. جالب دوم، طنزگونه نیرنگ میوه فروش. میوه فروشی با مرکبش زردالو می فروخت. صدا می زد: زردالو کیلوی 50 افغانی، خسته زردالو کیلوی به 100 افغانی. یک مشتری پرسید: چرا خسته زردالو از خود زردالو قیمت تر است؟ فروشنده گفت: چون خسته عقل آدم را زیاد می کند. مرد کمی فکر کرد و گفت: 1 کیلو خسته بده. خسته را خرید و همان نزدیکی ها نشست و مشغول شکستن و خوردن شد. با خودش گفت: این چه کاری بود که کردم؟ زردالو می خریدم، هم خود زردالو را می خوردم و هم خسته اش را، و هم ارزان تمام می شد. رفت همین حرف را به فروشنده گفت. فروشنده گفت: بله، نگفتم خسته عقل آدم را زیاد می کند؟ چه زود هم اثر کرد. خیلی خوب می شود که فکر کرده تصمیم بگیریم، نه عجولانه.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
جالب ها در رسانه ها را شنیدیم. پس از یک وقفه در مورد فواید خنده نیز چیزهایی خواهیم داشت.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در حیات ما واکنش‌ها و سجایایی صورت می‌گیرد که ما با آن توجه جدی نداریم و در مواردی نمی دانیم که سرزدن این عکس العمل روحی و جسمی چه پیامدهای مثبت یا منفی در قبال دارد. ما در حیات روزمره با دیدن شماری از تصاویر جاندار مردم و کرکترهای گوناگون آنها گاهی می خندیم، گاهی متاثر و در مواردی به گریه می افتیم که این واکنش های روانی و جسمانی را روانکاوان بهتر از ما می دانند. امروز یکی از آن واکنش ها خنده یا تبسم را از نظر روانی به بحث می گیریم و در بالا هم پدر خنده شرق ملا نصرالدین را به معرفی گرفتیم و حال باز هم همکارم چیزهایی در مورد لبخند یا ساده تر بگوییم خنده و تأثیرات روانی آن گرد آورده که با هم می شنویم.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی‌درمان دواست. آیا می دانستید که در واقع یک خنده می تواند سلامت شما را نیز بهبود بخشد؟ خنده داروی قوی است. خنده از طریق تحریک تغییرات جسمی و احساسی سالم در بدن افراد را به یک دیگر متصل می کند. چرا خنده شیرین‌ترین دارو برای ذهن و بدن است؟ خنده یک پادزهر قدرتمند برای استرس، درد و ناسازگاری است هیچ چیز سریعتر و مطمئنتر از یک خنده خوب ذهن و بدن شما را دوباره به تعادل بر نمی گرداند. خنده با قدرت بسیار زیاده که برای شفا و تجدید قوا دارد، یک منبع فوق‌العاده برای فایق آمدن بر مشکلات، افزایش روابط شما و حمایت از سلامت جسمی و عاطفی است. از همه بهتر این است که این داروی پر ارزش، سرگرم کننده، رایگان و برای استفاده بسیار آسان است. یک خنده خوب واسطه دل بار فشار و استرس فیزیکی را کاهش می دهد و عضلات شما را تا 45 دقیقه پس از آن آرام نگه می دارد. خنده باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. خنده هورمون استرس را کاهش می دهد و سلول های ایمنی و انتیبادی های ضد عفونی را افزایش می دهد. در نتیجه مقاومت در برابر بیماری ها را افزایش می دهد. خنده از قلب محافظت می کند. خنده عملکرد رگ‌های خونی را افزایش می‌دهد و جریان خون را نیز افزایش می‌دهد که می‌تواند به شما در برابر حمله قلبی و سایر مشکلات قلبی کمک کند. همه چیز سریع‌تر از یک خنده دست جمعی خشم و اختلاف را پراکنده نمی‌کند. نگاه به جنبه خنده‌دار مشکلات می‌تواند آن را در چشم‌انداز قرار دهد و شما را قادر می‌سازد تا بدون در نظر گرفتن تلخی یا ناراحتی از مواجهه با آن خودداری کنید. خنده حتی ممکن است به شما کمک کند که طولانی تر زندگی کنید. یک مطالعه در کشور نروژ نشان داد افرادی که دارای حس شوخ طبیعی قوی هستند، کسانی را که خیلی نمی خندند زنده می کنند. این تفاوت قابل توجه کسانی است که با سرطان مبارزه می کنند. خنده برای تقویت سیستم ایمنی، کاهش هورمون استرس، کاهش درد، آرامسازی عضلات، جلوگیری از حمله قلبی مؤثریت قابل ملاحظه دارد. اضافه کردن رغبت و شادی به زندگی، کاهش استراب و تنش، کاهش استرس، تقویت انعطاف پذیری، تقویت خلق و خو تأثیر خود را دارد. مزایای اجتماعی خنده: تقویت ارتباطات، جذب دیگران توسط ما، افزایش کار گروهی، کمک به از بین بردن مناقشه، ترویج پیوند گروهی. خنده به شما در حفظ سلامت روحی کمک می کند. خنده به شما کمک می کند تا احساس خوب داشته باشید و این احساس خوب حتی بعد از خنده نیز با شما باقی می ماند. شوخ طبیعی به شما کمک می کند چشمانداز مثبت و خوشبینانه را حتی در شرایط دشوار و ناامیدی حفظ کند. در بین غم و اندوه خنده به شما شجاعت و قدرت می دهد تا منابع جدید از معنا و امید پیدا کنید. حتی در سخت‌ترین لحظات یک خنده یا حتی یک لبخند ساده می تواند راه طولانی در جهت ایجاد احساس بهتر شما را فراهم کند. خنده مردم را به هم پیوند می دهد و روابط را تقویت می کند. دلایل خوبی وجود دارد که چرا همه برنامه های کمدی تلویزیونی از آهنگ های خنددار استفاده می کند. شما بارها و بارها با دیگران خندیده اید تا زمانی که تنها هستید و هرچه خنده بیشتر را به زندگی خودتان بیاورید، شما و اطرافیانی که با شما زندگی می کنند شادتر خواهید بود. خنده تنها با شنیدن جوک ها نیست، بلکه بیشتر صرف زمان شادی با دوستان و خانواده است و این جنبه اجتماعی است که نقش مهمی در مزایای سلامتی خنده دارد. شما نمی توانید با دیگران لذت ببرید مگر اینکه واقعا وقت خود را با آنها بگذرانید. وقت آنقدر به کسی اهمیت می دهید که گوشی خود را خاموش کرده و ارتباط چهره به چهره برقرار می کنید، درگیر فرآیندی هستید که سیستم عصبی را متعادل می کند. و اگر شما هم به اندازه کافی یک خنده را به اشتراک بگذارید، حتی اگر قادر به تغییر وضعیت پر استرس خود نباشید، اردو احساس خوشبختی، یقین و آرامش بیشتر می کنید. چگونه خندیدن با هم می تواند روابط را تقویت کند؟ خنده مشترک یکی از مؤثرترین ابزار برای حفظ تازه نگه داشتن و هیجان روابط است. همه تفکرات عاطفی باعث ایجاد پیوندهای روابط قوی و پایدار می شوند. اما به اشتراک گذاری خنده نیز موجب می شود لذت، سر زندگی و انعطاف پذیری بر روابط اضافه شود و طنز یک روش قدرتمند و مؤثر برای التیام خشم، اختلاف نظر و درد است. خنده در طول زمانهای دشوار مردم را متحد می کند. خنده و ارتباط پرشور و هیجان روابط ما را با تحریک احساسات مثبت و تقویت روابط عاطفی کمک میکند. هنگامی که ما با یک دیگر میخندیم، یک پیوند مثبت ایجاد میشود. این پیوند به عنوان یک سپر قوی در برابر استرس، اختلاف نظر و ناامیدی عمل میکند. استفاده از طنز و خنده در روابط به شما اجازه میدهد تا از طنز برای حل تنش و اختلافات در رابطه خود استفاده کنید. خنده یک ابزار بسیار قدرتمند برای مدیریت منازعه و کاهش تنش در زمان است که احساسات بالا می روند. فرق نمی کند که با شریک رابطه، دوستان و خانواده و یا همکارانتان می توانید از طنز استفاده کنید تا از اختلاف نظرها خلاص شوید. سطح استرس افراد را پایین بیاورید و طور ارتباط برقرار کنید که روابط خود را به جای شکستن آنها به هم متصل کنید. پس لبخند بزنید، زیرا لبخند زدن شروع خند است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بحث روانی هفته را که در مورد خنده و مؤثریت آن بر روان انسان بود شنیدید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار همه.
ابروی تو را بوسه زنم.